خیلی خوش دارم که بازی کنم.
من خوش دارم، من خوش دارم.
ببخشید ببخشید، بس آمد بازی هایی به دست نزنید. من خودم خوش دارم که تنهایی بازی کنم. اینا از خودم، از شما چرا دست میزنید؟
خب قاشق جان، معلوم دارست که اینا کلش از خودت است. خب بگو اگه با هم بازی کنیم خیلی خوش دیر میشه بر ما. خیلی
بله
بله. نه خیمه، اینا کلش از خودم است. باید که جمع کنم برم در اون گوشگک بشین و بازی کنم. اینجا شما هستید، دستک میزنید سمون بازیم خلاص بشه، اینجا نمیشه. من بیرم اون طرف.
این چی کاری بود که کرد؟
بیشتر خوراکی میخور به من نداد. اخلاق خوشوق است دیگه.
باید این اخلاق از سرش بفتن یعنی چی؟
من میدانم که چی کار کنم.
آفرین مرس داری. بگم یک قسم برش بفابر که کارش اشتباه است، نباید دیگه ای کارا را کنم.
خاطرتون جمع. لا 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 سلام قاشق.
سلام سلام پشتاری جان، خوش آمدی.
خیلی مزه درست.
بگو مزمون خوراکی رو خریدی؟
بله مزمون. بابا بابا چقدر مزه درست، خیلی خوبیش هست.
بگو پشتاری جان.
بله
برما نگرفتی رفیقم؟
نه بابا بابا
خوراکی
رو خیلی مزه درست.
چرا برشتاری برام نمیدن؟ اصلا بود که برش بگویم. بگو برشتاری جان، یک زن از امو خوراکی های بابا بیتی.
بخشش باشه قاشق جان، ولی کلش از خودم است.
یعنی برمه نمیتی؟
خوش داری؟
خیلی خوش دارم.
میدمتون چقم از دارت.
برشتاری خوراکی میخوره.
گریه نکن، گریه نکن. این قاشق
از دست من خفه شدی؟
بله خفه شدم. آخه بعضی خوراکی خوش داشتم.
میگم قاشق جان، قاشق قاشق جان، میگم به نظرت کار بده کد مرشدانی.
قاشق جان اول گریه تارم کن، سعی کن من چی بگم. قاشق جان خیلی، چرا خودتی کاره میکنی؟
چیکار؟
چرا وقت خوراکی میخوری به ما سلام نمیکنی، پیش نمیکنی، نمیتی؟ یا یکی سامان بازی هایت به ما نمیتی؟
خب راستش
بیا قاشق جان، بیا بگی نوش جان کن. من خودت خیلی دوست دارم، هیچم خوش ندارم خودت گریان ببینم. فقط میخواستم باید بگویم که کار خودت اشتباه، همین بهتر است که با بقیه مهربان باشی و اجازه بدی که با سامان بازیات بازی کنن. اگه خوراکی داشتی سلا بزنی. همین.
آفرین شاماز مرشتانی، شاماز زنده باز، زنده باز.
بگو دوستای خوبم بخشش باشه، به خودم اصلا متوجه اشتباهی نبودم. از این بعد قول می تو کوشش میکنم که دیگه این کارا رو تکرار نکنم. ابیال بریم که همراهی هم بازم و بازیه با بازی رو ساتری کنیم.
هورا بریم خوب بازی ساتری میتونم.
La 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 شادی میزنیم دست دست دست. گلها رو دوست داریم هر جا هست. گلهای کوه و دشت چه خوش بود. شما رو دوست داریم دوست دوست دوست.
خب عزیزای خاله دیگه وقت برنامه هم کم کم خلاص شد. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌تان باشیم شما رو با خدا جان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با امان خدا.
خدا حافظ.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی عصر پنجشنبه به ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان در کابل را بر عهده گرفت. طالبان اعلام کرد در حمله تروریستی عصر دیروز به مقر وزارت امور خارجه افغانستان در کابل 5 نفر کشته و شماری زخمی شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره گروه داعش ساعتی پس از انفجار برابر ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه با محکوم کردن حمله برابر ساختمان وزارت خارجه طالبان اعلام کرد خشونت به هیچ عنوان بخشی از راه حل برای صلح پایدار در افغانستان نیست. در این بیانیه با خانواده های جان باختگان این انفجار ابراز همدردی شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی سابق افغانستان نیز در بیانیه این انفجار را محکوم کرد و افزود که حمله در برابر وزارت امور خارجه را که تعدادی از شهروندان افغانستان در آن شهید و زخمی شدند به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. وی گفت این جنایت نابخشودنی خلاف اصول اسلامی و انسانی است. رئیس جمهوری اسبق افغانستان حامد کرزی نیز در پیامی از طریق شبکه‌های اجتماعی انفجار عصر دیروز در ورودی وزارت خارجه افغانستان را یک رویداد تروریستی و عمل ضد بشری و خلاف اصول انسانی دانست. رئیس جمهور اسبق افغانستان با خانواده‌های جان باختگان این انفجار ابراز همدردی کرد. بر اساس گزارش فرماندهی امنیتی طالبان در کابل در این انفجار 5 نفر کشته و شماری زخمی شدند، اما بر اساس آمارهای غیر رسمی شمار تلفات بیش از آمار طالبان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم حمله تروریستی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان برای مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل مسئلت کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران حادثه تروریستی مقابل ورودی وزارت امور خارجه افغانستان را که منجر به جان باختن و جراحت تعدادی از کارکنان آن وزارت و مردم بیگناه افغانستان شد محکوم کرد. افغانستان پس از قدرت گرفتن دوباره گروه طالبان در این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف از جمله کابل است که بر اثر آن تاکنون 10 نفر کشته و زخمی شدند. انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که برخلاف ادعای حکومت طالبان این دولت نتوانسته امنیت لازم را در افغانستان برقرار کند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز اعلام کرد حمله جدید در کابل نشان دهنده افزایش ناامنی در افغانستان است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گفت این حمله نشان دهنده افزایش ناامنی در افغانستان بوده که برای سازمان ملل نگران کننده است. سخنگوی سازمان ملل افزود تداوم خشونت و ناامنی در افغانستان نمیتواند صلح و ثبات را در این کشور تامین کند. مسئولان پروژه کانال ننگرهار میگوید هزاران جریب زمین لامزره مربوط به این پروژه را تحت آبیاری و آماده کشت و زراعت نموده است. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش میدهد.
مسئولان پروژه کانال ننگرهار میگوید هزاران جریب زمین لامزره مربوط به این پروژه را تحت آب و آماده کشت و زراعت نموده است. با گفته مسئولان از این زمین در مدت 50 سال گذشته برای کشت و زراعت استفاده صورت نگرفته بود. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس اداره کانال ننگرهار که در یک نشست خبری گزارش یک ساله کارکردهای اداره مربوطش را بیان می‌نمود گفت 12000 جریب زمین مربوط کانال ننگرهار که از 50 سال به این طرف مورد استفاده قرار نگرفته بود در نتیجه سعی و تلاش آنان آباد و مورد کشت و زراعت قرار گرفت.
د هغه نورسته چې تقریبا صد پاسه کال برابرېږي په دې کې صد پاسه 2000 جریب ځمکه هغه ځمکه چې د څلوېختو کلونو نه را پدې خوا تقریبا د 500 کلونو را پدې خوا هغه اس قسمه سرسبزي او زراعت نه لره. لله الحمد هغه په زراعت ځمکه بدله شوې سرسبزي په کشته او تاسو د هغې مشاهده کولی شئ چې دا به انشاءالله موږ ته په ډېره لویه پیمانه باندې پیداوار راکوي.
رئیس کانال ننګرهار گفت حاصلات بدست آمده از این زمین تا حد نیازمندی مردم این ولایت را برآورده نموده و به ولایت دیگر کشور نیز صادر خواهد شد. مولوی غلام رحمان کظیم افزود در موازی 2600 جریب زمین باغهای ستروس وجود داشت که همساله از آن حاصلات گرفته می شد، اما آنها توانستند ظرف بیش از یک سال گذشته 9500 جریب زمین دیگر را آماده احداث باغهای ستروس نماید. وی گفت تلاش های آنان در این مورد همچنان ادامه دارد که در آینده نزدیک در موازی 17000 جریب زمین باغهای ستروس در کانال ننگرهار وجود خواهد داشت.
دقیق جمله ندلتا د اسلامي مرات راتګ نمخ کې تقریبا 2500 جریب ځمکه دلته مالټه باغ تیار دي چې دا اوس تاسو حاصلات ګورئ. په دې یو کال کې کم چې تیر کال و په دې کې الحمدلله موږ 9500 جریب ځمکه نور اضافي مالټه کرلې ده او سږ کال هم د 15500 ځمکه توزیع کړي چې په نږدې را روان کې به تقریبا 10000 جریب ځمکه څه د پاسه دا مالټه باغ تیار شو.
مولوی غلام رحمان کظیم مبذور در تلاش خودکفایی مردم از بابت میوه‌های سترس و جلوگیری از واردات آن از خارج کشور میباشد. رئیس کانال ننگرهار گفت در کنار آبادی زمین‌های لامزری و انکشاف باغ‌های سترس، احیای مجدد باغ‌های زیتون که بخش مهم از پروژه کانال ننگرهار میباشد، موازی 400 جریب زمین باغ‌های زیتون را نیز مجددا احیا نموده که ظرف 2 الی 3 سال آینده از آن حاصلات گرفته خواهد شد. پروژه کانال ننگرهار در سطح کشور یکی از پروژه های مهم و حیاتی در عرصه زراعت می باشد که اگر توجه لازم به آن صورت گیرد نه تنها این که کشور را در بخش تولیدات ستروس و زیتون به سوی خودکفایی می برد بلکه برای هزاران تن زمینه های کاری نیز فراهم می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه بر آمادگی ایران برای نقش آفرینی فعال و سازنده در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید کرد. ایران و روسیه در زمینه‌های دو جانبه و ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقوی و بین المللی همانند مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سال‌های اخیر بوده است. رئیسان جمهور ایران و روسیه دیروز نیز در گفتگوی تلفنی درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقوی رایزنی کردند. در همین راستا و به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اهمیت گسترش مستمر همکاری‌های اقتصادی دو کشور به خصوص در حوزه ترانزیت و انرژی، این همکاری‌ها را موجب نهادی نکردن روابط سودمند برای ملت‌های دو طرف و همچنین کشورهای منطقه دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که فقط از طریق همکاری و هماهنگی میتوان مسائل منطقوی از جمله در قفقاز و سوریه را حل و فصل کرد، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت همگرایی منطقوی و مضر بودن دخالت بیگانگان تاکید دارد. رئیسی درباره تلاش‌ها برای حل مسائل سوریه نیز بر محوریت چارچوب آستانه تاکید و آمادگی ایران را برای نقش‌آفرینی فعال و سازنده در راستای پایان یافتن درگیری‌ها و استقرار و ایجاد صلح در اوکراین اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی همکاری‌های اقتصادی همه جانبه را برای روابط دو کشور بسیار ثمربخش توصیف کرد و افزود که گسترش همکاری‌های دو کشور از جمله در عرصه ترانزیت و انرژی به نفع اقتصاد کل منطقه اوراسیا است. وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت دو شهید هسته‌ای با تاکید بر این که نظام سلطه پیشرفت علمی ایران را تحمل نمی‌کند نوشت که شهادت این دانشمندان انگیزه مضاعفی برای جوانان نخبه کشور در استمرار جهاد علمی آنان و رسیدن به اهداف مهم علمی و خودکفایی کشور اسلامی خواهد بود. شهید مصطفی احمدی روشن دانشمند نخبه جوان ایران صبح روز چهارشنبه 21 ماه جدی 1390 و شهید مسعود علی محمدی دیگر دانشمند هسته‌ای ایران نیز در 22 جدی 1388 بر اثر انفجار یک بمب به شهادت رسیدند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
گفت بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس. ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر. مهاجر
با نام یاد یگانه بی همتا و عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری و معرفی چهره دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. اوایل دهه 70 بود و فعالیت‌های مطبوعاتی در جامعه مهاجر بسیار رونق گرفته بود. هم دفاتر احزاب و گروه‌های مجاهدین فعالیت‌های فرهنگی داشتند که یکی از این فعالیت‌ها انتشار نشریه بود و هم حلقه‌های ادبی پدید آمده بودند و اینها هم نشریات را بهترین وسیله انتشار آثار می‌دانستند. چون این شد که بناگاه تعداد نشریات مهاجرین روی به افزایش گرفت. اما هر جا که کار مطبوعاتی باشد، هنر نقاشی و گرافیک هم به میان می آید. این مجلات و هفته‌نامه‌ها عمدتاً هم طرح جلد داشتند و هم طرح‌هایی در داخل صفحاتشان کار می شد و در این میان طبیعتاً باید گرافیست‌ها و نقاشان دست به کار می شدند در قم طراح بسیاری از این نشریات بشیر بختیاری بود و در مشهد دو طراح جوان با میدان آمده بودند، یعنی محسن حسینی و تقی دامردان. با محسن حسینی در یکی دیگر از برنامه‌های فرزانگان مهاجر پرداختیم و حالا از تقی دامردان میگوییم، جوان فعال دهه 70 که البته اکنون در پنجمین دهه از عمر خود است و با اندوخته ای از تجربه های بسیار مشغول خدمت به جامعه مهاجر. دامردان در حوالی سال 73 به جریان های ادبی و فرهنگی مهاجر پیوست. یک کار طراحی او که بعدها بسیار استفاده شد، تصویری گرافیکی از چهره قهار آسی، شاعر توانای افغانستان بود که در همان سال درگذشت. و طرحی که دامردان طراحی کرده بود برای پوستر مراسم درگذشت آسی بود. بعدن این طرح بر روی جلد کتاب شهر بی قهرمان قهار آسی هم نقش بست که گزیده ای از آثار او با کوشش احمد معروف کبیری است. خب به این نخبه مهاجر برگردیم. تقی دامردان با استعداد و توانایی که در زمینه نقاشی و گرافیک داشت وارد این فعالیت شد، ولی طبیعتاً این عرصه با توجه به کمبود امکانات مالی و پشتیبانی مطبوعات مهاجرین نمی توانست زندگی یک هنرمند را تأمین کند. از طرفی او اهل نقاشی های بازاری و تابلوهای تزئینی هم نبود و علاقه داشت که کاری هنری برای ادب و فرهنگ کشورش انجام دهد. چون این بود که نیازهای زندگی دامردان را با مهاجرت به شهر کرمان واداشت و او در آنجا با فعالیت‌های اقتصادی نسبتاً سخت و پرمشقتی مشغول شد. اما در این حال هنر خود را همچنان پیش برد و علاوه بر نقاشی و عکاسی هم ادامه داد. البته فعالیت‌های هنری در کنار فعالیت‌های اجتماعی دامردان بود که او برای کمک رسانی به مهاجرین حاشیه نشین افغانستان در شهر کرمان انجام می‌داد. عکس‌های بسیاری از زندگی مردم که با وسیله این هنرمند گرفته شده است، جزء کارنامه زندگی هنری اوست. از تقی دامردان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در سراسر دنیا. محمد تقی دامردان هستم، زاده بهسود حصه اول ولایت میدان مردک، تحصیلات جزایر در استان خراسان در رسای نظریه و مدرسه راهنمایی کمال تربیت در مشهد مقدس تیر کردم. بعد وارد هنرستان شدم که اون سال 71-72 بود که کارتهای مهاجر قیچه می شد و عادت اجباری در افغانستان داشتن. کارتهای قیچه شد تقریبا می شد که من یک از بازماندگان تحصیل از همون سالهای 71-72 هستم.
آشیانم بی آشیانم بی آشیانم بلبل آواره دور جهانم بی خانمانم.
بله بسیار علاقه من بودم به رشته هنر مثلا در هنرهای تجسمی. بعد در همون زمانی که من هنرستان درس میخوندم همزمان با درس من در هنرستان آموزش هنر هم داشتم برای علاقه‌مندان هنر در بین مهاجرین که حاصل او همون انجمن فرهنگ هنری اندیشه شد که برادرم آقای محمدحسین جعفری فعلا در مشهد لوغن به عنوان خانه هنر افغانستان خیلی گسترانیده. بعد ما خب نتونستیم در مشهد ساکن بمانیم، مجبور شدیم به قم برویم و مدت در قم زندگی کردیم و همینطور در کرمان فعلا ساکن کرمان هستم. و در سفری که آقای کاظمی در کرمان داشت یک مقدار به ادبیات علاقمند بودم، علاقمند شدم و به شعر رو بودم که الان در خدمت شما هستیم. البته نوفا در شعر
گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بی تم ستاره، چراغای بیکاره بیارین می تم ستاره، ایواز گلای خشک فواره اتراره، ایواز گلای خشک فواره اتراره. کنه کنه می گیرم زر می تم جایش، عشقای کنه می گیرم سر می تم جایش. کو نظری کو، کو نظری کو.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و درباره شاعر و نویسنده افغانستانی با شما صحبت میکنیم. در همین سالها بود که یک زمینه دیگر از فعالیت‌های دامردان هم خود نمایی کرد، طبع شعر و علاقه او به ادبیات، چیزی که شاید در سالهای قبل آن را خیلی جدی نگرفته بود. او به زودی کار شعر را شروع کرد و به صورت جدیتر هم دنبال کرد و به یکی از شاعران مهاجر افغانستان در کرمان بدل شد، آن هم در شهری که کمتر فعالیت‌های ادبی و هنری مهاجرین وجود دارد و مردم مهاجر در آنجا از تشکل‌های ادبی و هنری هم بی‌بهره بودند. و از همین روی بود که تقی دامردان در کنار خلق آثار شعری و فعالیت‌های گروهی در زمینه ادبیات و هنر هم اهتمام داشت، هرچند که هم وضعیت اقتصادی در کرمان خیلی برای مهاجرین مساعد نبود و هم پراکندگی منطقه‌ای و مذهبی مهاجرین ساکن کرمان تشکل و گرد همایی آنها را سخت می ساخت. به هر حال تقی دامردان همچنان در کرمان زندگی می کند و با جدیت و پشتکار در کار هنر و در عین حال چرخاندن چرخ زندگی خیش با مشاغل نسبتاً دشوار روبروست.
ما وقتی که به خوشنویسی روی آوردیم، به شعر روی آوردیم، بعد دقیقا متوجه نگاه های خانواده خود و متوجه نگاه های فرزند خود شدیم، نسبت به اطرافیان، نسبت به مثلا پیترمه خود، پیترخال خود، پیترده خود و خواهم دیگر که مثلا اونا چی دارن و ما چی ندارن. و پس برگشتیم و آمدیم به حساب کارهای اقتصادی کردیم این به حساب حالا ممکنه به اندازه خیلی روش نکرده، ممکنه از خیلی هم مثلا جلو باشه، ولی خب در حد خود ما سعی کنیم فعالیت بکنیم که یک کار بکنیم که یک چیزی به حساب این بچه‌ها خود ما مثلا مثل حمولات داشته باشه. تیکه زمین خریدیم به حساب او را آباد کردیم، آب کردیم، برق کردیم، تیکه زمین دیگه خریدیم. خب ببینیم این با توجه به که به حساب شغل مستقلی نداشته باشی، درآمد خاصی نداشته باشی، مثلا درآمد شغلی نداشته باشی، و درست کردن از اینا یعنی جمع جور کردن از اینا و دیوار کردن از اینا، مثلا اتاق زدن و آب کشیدن و برق کشیدن و گاز کشیدن، یعنی خیلی همت میخوام من بس. یعنی من خودم الان با همین امروز هم چی فکر عجیبی بودم که چقدر از توانایی از من، چقدر از انرژی از من صرف رجی شد که من به حساب خاصی همیشه خانواده، خانوم، بچه، دختر مثلا توجه بکنم، چون حالا من علاقه مندی هنر است، دغدغه هنر است، داره یک چیز هست مورد علاقه مدبیات است، ولی همه خانواده کسی نیستن دیگه.
بله.
چقدر انرژیم خرج شد که من بتونم به حساب خاصی خانواده رو برآوردم.
دل دقیرا میگیرم، دل تنگیرا میگیرم، دل دقیرا میگیرم، دل تنگیرا میگیرم، ای وازش غزل میتوم، شیشه اصل میتوم، ای وازش قلم میتوم، روشنی و شم میتوم. شیشه گلاب نه قصه های ناب نه، شیشه گلاب نه قصه های ناب نه، کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم، کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم. قصه های کاکولی مرغ کاکولی، کسای نسی نسی باقی اطلسی. کو نظری کو، کو نظری کو، کو نظری کو، کو نظری کو.
تقیه دامردان در بسیاری از محافل، مجامع و برنامه‌های ادبی و هنری مهاجرین در کرمان و رفسنجان و دیگر شهرهای آن استان حضور دارد و در هر اتفاق هنری که در آنجا می‌افتد رد پای او دیده می‌شود. نه تنها خود او که فرزندانش هم اهل هنر و ادبیات بارآمدند و مایه امیدواری برای جامعه مهاجر در آن سامان هستند. با هم شعری از تقی دامردان را میشنویم که در آن از مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان سخن گفته است. ما آستین ترمدوز یک چپن بودیم، در مرگ و غم از تکه های یک کفن بودیم، در جنگ با داس و تبر، شمشیر و توپ و تانک، ما دست و پاهای جدا از یک بدن بودیم. پرواز می کردیم، همه پرواز می کردیم، ما بی خیال دشمن و زاغ و زغن بودیم. ما از کتاب کهنه با سرفصل بی پایان، ما واژه های یک زبان و یک سخن بودیم. ما هم صدا و هم زبان آواز می خواندیم، سرنا و چوب طبل یک رقص و اتن بودیم. از بلخ و شیراز و بخارا یا که از لاهور، از بلبلان نغمخان یک چمن بودیم. اکنون افغانستان و ایران تاجکستانیم، دیروز ما از یک قبیله یک وطن بودیم. ای کاش می شد جای کشورهای گوناگون، ما یک وطن از آن خراسان کهن بودیم. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. مروری داشتیم بر زندگی و کارنامه هنری و فرهنگی طراح، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی مهاجر افغانستانی تقی دامردان. با آرزوی دستاوردهای بیشتر برای جناب تقی دامردان در حوزه فرهنگ و ادب و هنر، برنامه این هفته را در همینجا به پایان میبریم. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود. یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با مست در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خوانامو یاد تو آغاز میکنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی های را ایجاد می کنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت می مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه، دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم، تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا بر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگن نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلا بیماری هستش که در دام ها خب وجود داره. تو دام ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثلا تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد می‌کنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه با این شیر رو می‌خوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راه‌هایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راهی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه های دیگه ای هم هست هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت‌ها و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن سقط جنین توشون افزایش پیدا می‌کنه. بعد به دنبال این بافتایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت‌های خونی آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو مناطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام‌ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلن نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش، و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن، و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی هم، و با خود باکتری در تماس هستن. یه سری شغل خوب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود می‌تونه عامل انتقال شه.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده، از اونا اگر استفاده بکنن، اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه‌ها، آیا راه‌های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شود؟
یه راه دیگه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شیوع اون از عفونت ریوی تب مالت خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده، شما منتقل میشن.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه، که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال حداقل 3-4 روز در هر هفته به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته، 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارد. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه، انسان میتونه مصاب و آلوده شوه. خانم دکتر، غیر از این راه های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزو یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده، ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس‌های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش، که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی، ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه، که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مالت بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مالت هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه ای هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مالت در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن.